غلبه نادرست قدرت در کانونهای مختلف یک جامعه هست. یعنی یک جامعه با کانونهای مختلف قدرت مواجه میشه که هر کسی اون رو به یک سمتی میکشه. لذا سرمایه و سرمایه اجتماعی و همینطور باورهای جامعه آرام آرام از بین میره و دوچار یک سرگردانی میشه که همون در واقع تلاش میکنه که آنارشی رو در جامعه تقویت کنه. اما وقتی جامعه و مخاطبی که ما باهاش در ارتباطیم دارای یک هدف، دارای یک کمال، دارای یک الگوی مناسبی باشه، به هم زدنش و ایجاد آنارشی در اون کار بسیار دشواری خواهد بود، مثل همین اتفاقی که عرض کردم در تاریخ اسلام افتاده و به هم زدنش کار دشواری. البته بعضی جاها به هم خورده، اما مسئله اینه آن چیزی که جایگزین شده چیزی جز اسلام نبوده، همونی که بشر بهش علاقه داشته و بر فطرتش منطبق بوده، اون رو تلاش کردن که یک جعلی براش ایجاد کنن، جعل کنن یک چیزی رو به نام دین و منطبق بر فطرت، و اون رو به خورد بشر بدن. اساساً هم اختلاف بشر، اختلاف جوامع، اختلاف آدم‌ها در که باعث ایجاد تقابل میشه، به خصوص در جوامع دینی، ناشی از این هستش که یک جعل عنوانی در یک موضوع مشترک صورت گرفته، مثل اسلام. بعد از پیامبر اتفاقاتی که افتاد، کسی نمیاد بگه من مسلمان نیستم. بشر الزاماً به دنبال ظلم و دنبال فساد نیست، دوچار فساد میشه چون فکر میکنه راهی که داره میره راه درستیه. این رو بهش میگن جنگ شناختی که عرض کردم از ابتدای تاریخ هم وجود داشته و همین باعث نابودی سرمایه اجتماعی میشه. همین اتفاقی در غرب افتاد. یک کتابی داره آقای پیر بوردیو که کتاب معروفیه به نام سرمایه اجتماعی، که سرمایه فرهنگی، که نکته خیلی جالبی رو اشاره میکنه. من اگه بخوام به زبان ساده تری بیانش کنم اینه که وقتی مثلا شما در یک کشور غربی میخوای مثلا میزان اعتیاد، میزان جرم و جنایت، میزان دعواهای خیابانی، میزان درگیریهای خانوادگی، میزان دعواهای لفظی رو کاهش بدی، برای همچین کاری باید مثلا میلیون ها دلار سرمایه گذاری کنی، یک طرح بزرگ بنویسی، دانشمندان مختلفی بیاری و بهشون بگی که مثلا یه طرح بنویسید، مثل کاری که در ایسلند اتفاق افتاد برای کاهش اعتیاد، و اون طرح رو ببری چند سال اجرا کنی، یه نتیجه برسی، حالا 5%، 10%، 20%
کاهش پیدا کنی.
اما سرمایه فرهنگی، بعضی از کشورها و بعضی از جوامع یک سرمایه عظیم فرهنگی دارن که این سرمایه تو همین جنگ شناختی یا در واقع همین پذیرش مخاطب برای رسیدن به کمال که آقای دکترم اشاره کردن، این برایه رو من فکر میکنم همین برایه در واقع رفتن به سوی کمال. شما در جمهوری اسلامی ایران یه نفر میتونه بگه که خب آقای مثلا کارشناس غربی، شما چقدر سرمایه گذاری میکنی برای اینکه یک ماه جرم و جنایت کاهش بدی؟ میگه مثلا 2 میلیارد دلار. میگه به من نمیخواد پول بدی، من تو مقطع یک ماه جرم و جنایت رو 50% تو کشور خودم کاهش میدم. میگه چجوری، با چه متدی، با چه دانشگاه‌هایی، با چه پولی؟ میگه هیچی، من میرسم به ماه مبارک رمضان، خود به خود سرمایه اجتماعی باعث میشه که اتفاق نیفته، یعنی جرم و جنایت کاهش پیدا کنه. میرسم به محرم، این اتفاق میفته. میگه که من میخوام یه کاری بکنم که مردم بیان میلیون ها دلار پول خرج خودشو کنن و راه برن و به هم دیگه پذیرایی کنن. چیکار باید بکنیم؟ مثلا میگه استیج بزن، سن بیار، بزرگتری خواننده ها رو بیار. میگه من یه چیزی دارم تو سرمایه خودم، توی در واقع سرمایه فرنگی جامعه من، یه چیزی داره به نام حسین که شما اصلا نه تنها نمیخواد استیج بزنی، که ازت خواهش میکنیم به عنوان قدرت برتر، به عنوان حکومت، به عنوان ساختار، به عنوان هژمونی، برو کنار. اینا خودشون این کار انجام میدن و میلیون ها دلار پول رو برای یک هدف مشترک هزینه میکنن. شما نمیتونی در تاریخ در واقع جوامع مختلف در برهه های گوناگون، حتی اون موقعی که تحت تاثیر جوزدگی ها یا هیجانات اجتماعی قرار گرفتن تو انقلاب های مختلف مثل انقلاب فرانسه، که البته من اونو باز تاکید میکنم، اون باز نظر منه، من اون خیلی انقلاب نمیدونم، به معنای دگرگونی، به معنای که دوست به دشمن تبدیل بشه، دشمن به دوست تبدیل بشه،
یعنی یه موومنت میدونید اون رو؟
بله، ریولوشن به معنای، من تلاش میکنم در واقع چیز استفاده نکنم، اون چیزی که خودشون میگن ریولوشن نیست، یک انقلاب نیست، یک دگرگونی نیست، یک تغییره، یک حرکت از یک نقطه به نقطه دیگه است که الزاما میتونه تغییر نداشته باشه. ولی شما در همین اربعینی که برادرمون هم فرمودن، شما از یک نقطه حرکت میکنی و دوچار یک انقلاب میشی و با انقلاب میای بیرون. این مهمه. جمهوری اسلامی ایران انقلاب 1357 دوست رو مثل آمریکا که برای شاه دوست بود به دشمن. چرا؟ چون ایدئولوژی، یک انقلاب ایدئولوژیک بود، نه یک انقلاب ساختارگرایانه. در ساختارگرایی، در نظام هایی که در واقع رئالیستی تر فکر میکنن، میگن قدرت غالب احتمال افزایش جنگ رو، احتمال جنگ رو افزایش میده یا کاهش؟ قدرت غالب افزایش میده. اگر پیروزی آسان باشه، جنگ افزایش پیدا میکنه یا کاهش؟ جنگ افزایش پیدا میکنه. من به محضی که بدونم برای یه ملتی میتونم پیروز بشم، بهش حمله میکنم. در نظامهای در واقع جدیدی که نظریه پردازی میکنم، اما در نظامهایی که دارای سرمایه اجتماعی یا در واقع آگاهی خوبی نسبت به جنگ شناختی دشمن دارن، یا خودشون رو خیلی خوب میشناسن که حالا تعبیر میشه به معرفت نفس و معرفت خداوند و همینجوری ادامه پیدا میکنه که میگم حالا مباحث ما نیست، خیلی مباحث در واقع فرصت جامعه تری میخواد که دربارش صحبت کنیم. در این جوامع شما هرچه قدرتت افزایش پیدا میکنه، احتمال جنگ کاهش پیدا میکنه، چون احتمال گفتگو زیاد میشه.
دکتر بصیری، شما اشاره فرمودید به بحثی که موضوع فطرت انسان که به سمت وحدت و تمرکز و کمال حرکت میکنه، در مقابل این که ممکنه ما یه آنارشی داشته باشیم و طبق نظریاتی فرمودید دولت ها میرن سراغ این که این آنارشی رو بخوان از بین ببرن، جنگ شناختی میاد با سلاح‌ها و فرایندها و تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی که داره دوباره به دنبال ایجاد آنارشی هست. ما می‌خوایم بدونیم با توجه به اینکه به دنبال ایجاد تعادل محتوایی و میدانی و عملکردی شناختی هستیم و با توجه به نقش بی‌نظیر وضع و جایگاه رسانه‌ای که مجهز به سلاح کاربردی شناختی باشه، جایگاه رسانه تو اینجا چیه؟ رسانه باید چی کار بکنه که بتونه در حقیقت جلب نظر سرمایه اجتماعی و مخاطب رو داشته باشه در این گیر و دار جنگ شناختی؟
اساسا متمرکزترین نقطه برای جلب افکار عمومی رسانه است. رسانه هم فقط اونی که امروز به عنوان رسانه اجتماعی ازش یاد میکنیم نیست. من خیلی اجازه بدید تفکیک نکنم، باز میگم این نظر شخصی من هست، فرضیه‌های شخصی من هست. من خیلی قائل به این تفکیک بین رسانه ها، دنیای رسانه همیشه بوده. اساسا اگر شیطان با حضرت آدم وارد گفتگو نمی‌شد که حضرت آدم فریب نمی‌خورد که پدر ما، چی شد که ما باعث شد به این دنیا بیاییم؟ با جنگ، با بستن دست حضرت آدم و مثلا به زور اون میوه رو در دهانش قرار دادن؟ نه دیگه، با گفتگو. هل ادلک علی شجره الخلد، میخوای تو رو راهنمایی کنم، راه به تو نشان بدهم به درخت بهشتی، و بعد فریبش داد، مدت ها کار کرد، صحبت کرد و اساسا بشر تغییر و تحولات، انقلاب ها، دگرگونی ها، جنگ ها ناشی از یک جنگ شناختی و برداشت بوده. اینم الزاما حتما از طریق رسانه ها انجام شدنیه. رسانه ها یه وقتی دو نفر بودن، حضرت آدم بوده و شیطان، ابلیس، دو نفری با هم صحبت میکردن، نیاز به روزنامه نبود، نیاز به شبکه اجتماعی نبود. ولی بعدها که بشر هم جمعیتش بیشتر شد، هم تکنولوژی بیشتری در اختیارش قرار گرفت، از این تکنولوژی برای اثرگذاری بیشتر استفاده کرد. لذا امروز شما میبینی شبکه‌های اجتماعی در اختیارت و داری با اون با مردم صحبت میکنی. رسانه تنها راه غلبه فکر بر دیگران. یکی از در واقع نمادهای رسانه یا مظاهر رسانه همین شبکه‌های رسمیه که ما امروز به عنوانش، یکی دیگرش طرز لباس پوشیدن منه. چرا شما در واقع چی میگن، طرز نوع صحبت کردن منه، چرا ما از کلمات خاص استفاده میکنیم، چرا بعضی ها لباس خاص میپوشن، چرا بعضی ها کراوات میزنن، بعضی ها پاپیون میپوشن، چرا بعضی ها کلاه سرشون میذارن. این همه یه پیامی داره دیگه. شما اگر یک مثلا یه عکسی رو ببینی و بگن این عکس در تابستان سال 46 گرفته شده، شما کاپشن تنه طرف مقابل تو عکس ببینی، میگی بعیده این تابستون باشه چون این کاپشن تنشه. چرا؟ چون اون رسانه پوشش طرف یک رسانه است، داره به تو یه پیغامی رو میده. رسانه ابعاد بسیار بسیار گوناگونی داره در طرز نشستن. یه جمله بسیار زیبایی داره آقای کنفوسیوس، میگه اولین ظلم به بشر ظلم به کلمات بود، لفاظی آفت عقلانیت است. یعنی ما با تغییر کلمات، تغییر معنای کلمات، مثل آزادی، مثل در واقع مثل خانواده، به این کلمات ظلم کردیم و معنای اصلیشون رو از بین بردیم و امروز بشر دچار سرگردانی شده که الان شد.
متشکرم.
رادیو گفتگو ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر مسعود بصیری، سردبیر و کارشناس رسانه را در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. استانداردسازی از میزان حمایت سرمایه اجتماعی در سازه‌های پنجگانه برای رسیدن به تعادل شناختی.
جناب دکتر داوودی، توی این مقوله جلب نظر سرمایه اجتماعی و مخاطب که جناب دکتر بصیری با موضوع جنگ شناختی و آثارش بر وضعیت سرمایه اجتماعی موضوع رو طرح کردن، شما چطور می‌بینید وضعیت رو؟
ببینید، ما وقتی صحبت از همون نکته اول یعنی حمایت می‌کنیم، مهمترین بخش و اتفاقی که رخ میده اینه که چجوری مجموعه برآیند رویدادها، ابزارها و همه گزارهای یک جامعه رو داره حرکت میده، بتونه خودش یعنی به ماها و حاکم رو با مخاطب، به ماها و مخاطب رو برسونه به نقطه ای که به یک ثقل مرکزی تحت عنوان حمایت برای در واقع برسه.
بله،
اگر جامعه بخواد حمایت رو از جای دیگری متوقع باشد و در جای دیگری اون رو عملیاتی بکنه، اولین مرحله اختلاف و اولین مرحله گسست بین مجموعه هایی که میخوان این تعریف رو انجام بدن رخ میده. پس ما وقتی میگیم رسانه مهمتری ساعت در زمان به اقتضاء در واقع مخاطب کامل بشناسد، اینه که بتونه هم خودش و هم مخاطب خودش رو به یک مفهومی برسونه که حمایت برای اون وسط بشه دال مرکزی هم گفتار، هم گفتگو و هم گفتمانی که بین خودش و مخاطب شکل میگیره. اگر مخاطب بداند که قرار است از چه چیزی حمایت کند، یا اگر مخاطب احساس کند آنچه که قرار است ازش حمایت بکند، یعنی مخاطب از او حمایت بکند یا از اون مفهوم یا هر چیزی که میخواد باشه حمایت بکند، تازه از اینجا به بعد مرحله تسهیل تفهیم شروع میشه. اما اگر قرار باشه که مخاطب متوقع باشد از حمایتی که قرار است بشود، نتواند رسانه اون حمایتی رو که مد نظر مخاطب هست رو در ساحات مختلف سیاسی اجتماعی امنیتی تبدیل به یک در واقع رویه جاری و عادی بکنه، اینجا مخاطب نه تنها تسهیل تفهیم صورت نمیگیره، بلکه اینجا تفریق معانی تازه شکل میگیره. رابطه بین مخاطب امروز و حسین ابن علی علیه السلام رابطه تجمیعی و تفهیمی است. امام تفهیم رو تسهیل کرده، مخاطب این تسهیل رو گسترش میده، پس فهم مشترک بین من و امام در یک نقطه به اسم کربلا دور هم دیگه جمع میشه. شما نگاه بکنید انواع و اقسام مداحی هایی که اومده و راه افتاده، این همه مداح، این همه نمیدونم مدل های خوانندگی، این همه مدل های اشعار، ولی 3 تا 4 تا بیشتر نمیمونه، گل میکنه و همونا به عنوان نقطه تثبیتی در واقع مطرح میشه. حالا بقیه اومدن هر چی خواستن بذارنه، ولی شما هنوز مداحی زینب در واقع
سلیم
رو همچنان،
بله،
اصلا میبینید همم که میخونن همچنان زینب داره این وسط یک تازی میکنه برای اون معنا و مفهومی که وجود داره. پس وقتی صحبت از در واقع اون حمایت میکنیم، اینه که من با همه آنچه که در داده های ذهنیم دارم، چه داده های مسلح چه داده های غیر مسلح، شما به عنوان رسانه با همه فرایندی که طی کردی تا رسیدی به این نقطه، چه کارآمد چه ناکارآمد، آیا امکان تفهیم در واقع اون گزاره مرکزی که قرار است ما ازش حمایت بکنیم وجود دارد یا نه. ببینید اگر مخاطب برسه به جایی که ببینه فقط مورد حمایته، یعنی 50% ماجرا هست، اما کار ویژه‌ای برای من وجود نداره، من از چی باید حمایت کنم؟ مخاطب متوقع خیلی زود مخاطب سرکش میشه. بله. و مخاطب سرکش
معترض میشه حداقلش.
از سرکشی تازه به موضوعات دیگه شروع میکنه، هم به لحاظ شناختی، یعنی دارای شناخت نامتقارن میشه و رفتار سرکشگرایانه، اعتراض و و و و و همینا. اما اگر قرار باشه هممون به این برسیم که آقا ما باید از یه چیزی به اسم اربعین حمایت کنیم، من از دستم برمیاد یه دونه پست بذارم توی اینستاگرام میذارم، اون از دستش برمیاد یه موکب بزنه میزنه، هر کی به اندازه بضاعتش سهم در این حمایت کنندگی در کنار حمایت شوندگی رو دارد، 50% اول و 50% دوم مخاطب رو هم به توازن میرسونه هم به تعادل میرسونه. شما نگاه کنید یک صحنه دنیا رو برای من نشون بدید که توش کودکان نقش آفرین باشن، الا دو صحنه، غزه، اربعین. شما یه صحنه دیگه الان در دنیا برداری بیارید، معادل سازی نمیتونی بکنی، همون قدر کودک در غزه، همون قدر هم کودک در راهپیمایی، حالا اربعین و حالا موضوع کل فرایند در واقع اربعین، بگیر برو تا بالاترش، هم حمایت می شود هم او حمایت می کند. کودکم را آموزش می دهم که از یه مفهومی به اسم حسین ابن علی، عاشورا، کربلا، آزادگی، حریت دفاع کند، حمایت کند. پس داشتن این دو فهم در کنار هم دیگه نهایتا حکمرانی رو فارق از ابزار و ادوات دولتی و ایناشو بذاریم کنار، رو فارق از اینها به یک مرحله از ارتقاء درک آینده میرسونه که نقش من و شما رو توش تعریف میکنه.
خالا. یعنی در حقیقت قدرت برای تسلط بر سازمان رفتاری سرمایه اجتماعی صورت میگیره.
احسن. اما یه مسئله وجود داره و اون هم اینه، همه چیز حکم نیست، خیلی وقتها حکمران دریافت کننده میشه. شما سال اولی که اربعین را افتاد رو نگاه کن با الان نگاه بکن، اصلا خود ما در جمهوری اسلامی درکی داشتیم از این موضوع به این نحوی که الان داریم؟ نه، یاد گرفتیم.
بله.
ولی مردم
پیدا کرد درک ما،
اما رفتار مردم 10 سال پیش راهپیمایی با الان ثابته، یعنی شما رفتاره تغییر نیست، اما من حکمران، من دولت، من هر چیزی که اسمشو بذاریم، تازه دارم آرام آرام میفهمم که این جنس مخاطب چه نوع حمایتی رو دوست
در واقع پاور دولت نیست. بله. پاور مردم.
احسن. چند روز پیش یکی از این دوستان در یکی از این مجموعه های دولتی داشت گزارش رو میداد، میگفت ما 1,000,000 آب معدنی توزیع کردیم. خب من دو سه نفر یکی تو جلسه بودیم، خندمون گرفت، گفتم فلانی ما تخمین اولی حالا موقع گفتیم 21.2 میلیون، 21.2 میلیون رفت و برگشت میشه 40 میلیون، 44.5 میلیون. تو 1,000,000 آب دادی و اینو آوردی به عنوان یه مثلا،
از اون 44.5 میلیون هر کدوم 10 تا آب مصرف کردن.
گفتم آخه اول بفهم داری راجع به چه عظمتی صحبت میکنی، بعد بیا عدد بده. بعد اینجوری که خب الان عددو چند باید بدیم؟ گفتم بابا بفهم اصلا این مسئله عدد بردار نیست، اصلا تو یه دونه بدی یا 1,000,000 آب بری بدی جملت غلطه، باید بگی من به اندازه سهمم تونستم تو این مسیر باشم. هیچ کی ازت نمیپرسه چند تا چقدر، همه میگن دمت گرم. چرا؟ چون اون شناخته نیست دیگه، تازه داریم میفهمیم که بابا مسیر عدد و رقم نیست، مسیر کیلومتر زدن و من چقدر تو چقدر نیست، یه مقدار بزرگتر فکر کن، حالا به تعبیر خودمون حاج قاسمی تر فکر کن، برات یمن با عراق با لبنان با سوریه یکی باشه، یه مفر هر کدوم به بضاعت خودشون، اما یک مفهوم، اون وحدت ساحاتی که ما ازش صحبت میکنیم، یعنی حمایت ساحات از من، نقش من در حمایت از ساحات برای این دوتا، تازه کنار هم دیگه معنا پیدا میکنه. ما اگر بخوایم بگیم آقا شناختی ترین مفهومی که داریم انجام میدیم چیه، میگیم برقراری تعادل و توازن بین همین مفهومه، یعنی شما یه مقدار از اون عوامل ایجاد کننده اختلال فاصله بگیر، خودش شما رو تنظیم
همون میکنه. مفاهیمی که آقای دکتر وسیری به عنوان عواملی که آنارشی رو توسعه میده
دقیقاً.
خب ما اگه بفرمایید الان از آقای دکتر بصیری خواهش کنیم که یه نتیجه گیری کوتاه از مباحث خودشون داشته باشن و انشالله به سمت پایان برنامه بریم. آقای دکتر خدمت شما هستیم، بفرمایید.
به اجازه بدید من چون میگم بحث خیلی مفصل با دربارش صحبت کنیم، مفهوما هر کدوم جدا جدا با دربارش حرف بزنیم، نمونه تاریخی بگیم، چون فرصت نیست، من خیلی خلاصه عرض کنم از نگاه در واقع اهل فهم و اهل تخصص. حوزه جنگ شناختی یک حوزه گفتمانی و گفتگوییه، البته وابسته به عواملی مثل قدرت، عواملی مثل مردم، عواملی مثل سرزمین، ژئوپلیتیک و امثال اون. در واقع رسانه یک ضریبی میده به مفهومی که شما در جنگ شناختی میخوای ازش استفاده کنی برای غلبه بر رقیب یا حریف یا دشمن. اگر در این در واقع جنگ شناختی ما بخوایم مخاطب رو به دست بیاریم، حتما باید یادمون باشه عوامل پشت صحنه ای که منجر به انتشار یک در واقع مفهوم میشه اونا رو هم در نظر بگیریم. قدرت الزاما نمیتواند اثرگذار باشد، قدرت الزاما نمیتواند فرهنگ ساز باشد، قدرت الزاما نمیتواند به دلیل بزرگنمایی تهدیداتی که در مقابلش قرار گرفته جوامع رو متحد نگه داره، چون ترس از فروپاشی باعث میشه که خودش به سمت فروپاشی بره. چگونه این اتفاق میفتد؟ اگر نتواند مفهوم مخاطب و مردم و سرمایه اجتماعی فرنگی رو با خودش همراه
با توجه به اینکه جناب علی به موضوع قدرت اشاره کردید، ما میتونیم در نظر داشته باشیم که ترکیب مدل‌های مختلف در همه ساحات در شکل‌دهی قدرت شناختی، خود قدرت شناختی رو در نظر بگیریم، با توجه به رسانه که در ابعاد مختلفی جناب علی بهش اشاره کردید، میتونه مؤثر باشه برای اینکه در حقیقت اون موضوع جلب نظر سرمایه اجتماعی و مخاطب رو ما داشته باشه.
قدرت اثرگذاری اگر بگید، بله، تاثیرگذاری، بله، و نفوذ در افکار عمومی رو اگر شما یک مفهوم قدرت بدانید، اون وقت این فرمایش حضرت عالی درسته. بله،
خیلی متشکرم. خب تشکر میکنم از کارشناسان عزیزی که تو این برنامه با بودن. ما با توجه به اینکه موضوع چگونگی جلب نظر سرمایه اجتماعی و مخاطب نسبت به حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی تو جامعه از اهمیت خاصی برخوردار هست، ضمن تشکر از عزیزانی که تو این برنامه ما رو یاری کردن، خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام بکنم که با درخواستی که ما انشالله از جناب آقای دکتر بصیری و جناب آقای دکتر داوودی خواهیم داشت، این برنامه رو سعی میکنیم با یه مقدار گستردگی و عمق‌بخشی در جلسه آینده هم انشالله بتونیم ادامه بدیم. و از این که امروز هم ما رو برای شنیدن انتخاب کردید تشکر میکنم و امیدواریم که به روال همیشه بتونیم این تقاضا رو از شما داشته باشیم که در مسیر تعالی با ما باشید. شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده اولین قسمت از گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر مسعود بصیری، سردبیر و کارشناس رسانه بودید. امید که در این مجال با موضوع استانداردسازی از میزان حمایت سرمایه اجتماعی در سازه‌های پنجگانه برای رسیدن به تعادل شناختی آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقه‌مندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما چهارشنبه 28 شهریور. حتی فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
تبیم.
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه، دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای اینه.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید، به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کنه.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
محمد رسول الله.
مردی ظهور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم.
محمد فرستاده خداست.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
محمد رسول الله.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
ان الله وملائكته يصلون على النبي.
صلى الاله عليه.
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
مسألهش میکردند، میگفتند جادوگر، میگفتند دیوانه. از پشت بام خاک می ریختند روی سرش، ولی از ترس هم چیزهای قیمتیشان را می بردند می دادند دست او تا برایشان نگه دارد. محمد امین مکه بود.
مشهور بود حضرت با غلام و کنیز طوری برخورد میکرد که با نزدیکترین شخص فامیلش برخورد میکرد. که خب نه، اینا جدا، غذاش همون غذایی بود که اونها میخوردن. به سفری میرفتن و فرمود منم کاری برام معین کنید مثل بقیه باشم. در اون عبارت علامه مجلسی داره در تاریخ بعد کتاب الانبیا رو نقل میکنه، به پیغمبر ما صلوات الله علیه و آله معصوم میرسد، فرمد مثلا در فلان غزوه خیلی مونده بود تا برسن به اون جنگ، خب سر راه بود، یا فلان سفر که رفتن برای ارشاد.